على سيدنا رسول الله
وعلى
الذين آمنوا المعصومين والأئمة الدائمة والهادين اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين.
بحثی که بود عرض کردیم به مناسبت خاتمه استصحاب متعرض موارد تعارض اصول و من جمله خود استصحاب شدن. عرض کردیم متأخرین اصحاب ما در بحث تعارض اصول که در سابق هم جزو مشاکل بود معتقد شدن که گاهی بین اصول سببیت و مسببیت برقراره و اگر اصل در ناحیه سبب جاری شد در ناحیه مسبب جاری نمیشه. خب یکی از مطالب لطیف بود و این دنبال این بحث ادامه پیدا کرد به مناسبت استصحاب که گاهی دوتا استصحاب با هم معارضن. البته طبق همین قاعده اگر یک استصحاب سببی بود بر استصحاب مسببی مقدم بود و مشکل این بود که دلیل یکیست، چطور میشه دلیل واحد این رتبه و طولیت رو در نظر بگیره؟ عرض شد یعنی اجمالی که در کلمات اعلام وجود داره و علی تقدیر این که این اصل سببی استصحاب سببی مقدم بشه، نکته تقدم استصحاب سببی چیه؟ یعنی یا باید قائل به تعارض بشیم که ظاهرش این طوری، یا باید نکته‌ای برای تقدم احد الاصل پیدا بکنیم. خب مرحوم آقای نائینی تقریبی داشتن، بیانی داشتن و حاصلش هم یک نحو حکومت رو تصویر کردن. خب طبیعتاً تصویر و حکومت مخصوصاً بنابر این که حاکم باید شارح مفسر باشه اینجا مشکله، چون اصل یکی دوتا نیست، شارح بودن و مفسر بودن روشن نیست. بله مجرای اصل یکیش در طول دیگری است، اما نسبت به خود اصل، نسبت به جاری، جاری یکیه، مجرا دوتاست اما جاری یکیه. مرحوم آزیا بعد از اشکالاتی که مرحوم آقای نائینی داشتن خودشون یه راه دیگری رو مطرح فرمودن برای حل این مشکله.
اصلا اشکال به محقق نائینی چیه؟ حالا بر فرض این که ما مفسریت رو شرط ندونیم که کلمات خود شیخ هم مسترد اینجا، یعنی خود ایشون گاهی
من فقط به نحو اجمال عبارات نائینی رو خوندیم. در حقیقت خود نائینی هم از راه‌های دیگه میره، مستقیم نمیتونه وارد بشه که چه. ایشون اونی که مستقیم وارد شده میگه اصل در ناحیه سبب، رافع موضوع در ناحیه مسبب. اون وقت با دلیل واحد این چیزی بشه این عبارت ایشون. بلزه ایشون میگه اشکالی هم نیست، اصحابم قبول کردن، جا افتاده، از این راه‌ها وارد شدن. اشکال بر کلام مرحوم نائینی اساساً به نظر ما این است که ایشون یک تحلیل دقیقی از حقیقت اصول ندادن که روشن بشه چرا یک اصل در ناحیه سبب جاری میشه در ناحیه مسبب. این نکتهش اینه. تحلیلی که ایشون ارائه دادن، اعدام موضوع، اعدام شک، این خب به نفس کافی نیست چون اعدام موضوع نمیکنه. تقریب اشکال دیگر ویشان این که دو دلیل رو شما دلیل واحد رو به نحو حکومت بگیری به مجرد این که انحلال میشه، پس به منزله دو دلیله، به منزله دو دلیل آثار دو دلیل نداره که
اعدام موضوع تنزیلا شد دیگه،
ناظر به تنزیل اعدام موضوع نیست.
چرا دیگه؟
نه آثار اینجا ببینید ما دو جور اعدام موضوع داریم در باب شک. یه جور بگه لیس لک انت شک، لیس لاحد ما، اینجا اگر آمد لسانش وروده به تعبیر آقایان، چون یک آقایان سوال کردن یه روز، اما اگه شک و که لیس بشه این لسانش حکومت. یعنی اگر لسان این بود که شک نیست، نباید شک باشه، پس اگر یک حکمی موضوع شک بود این دلیل بر اون وارده چون ازاله موضوع میکنه، لیکن بعد از تعبد. اگر گفت شک و که لیسه بشه، مثل مفاد کانه تامه است، ناقص است، اگر گفت شک و که لیسه بشه اینجا میگن حکومته. شاید مثلا شما به ذهنتون بود که هر دو اعدام موضوعه، نه، یکی شک و که لیسه بشه
ایه تنزیل.
وقت میشه تنزیل و میشه حکومت. اینا حرفیست که متأخرین اصولی ما به این رسیدن. اما اگر گفت استصحاب بقای کریت، این بعد از این که لباس و این شستین، شک شما در بقای نجاست به جای خودش محفوظه.
ولی بنابرای اگذار بر این که این
بنا بگذار میشه آثار،
میشه تنزیل دیگه،
میشه آثار، نه تنزیل در شک. در شک نیست، در آثاره.
شبیه همینو دقیقاً شیخ اعظم تو فرائض داره.
خب میگم اشکال وقتی میاد به هر دو میاد. حالا شبیه من عبارات قدما رو خیلی نمیخونم، چون همون دعوایی که همیشه از این میگه مراد آقا اینه، میگه مراد من عرض کردم تو این بحثا وارد نمیشه. مراد ایشان چیه؟ اونا رو وارد نمیشه. ببینید من خود مطلب رو تصویر بکنید. اشکال آزیایی کش اینه که این ازاله شک اعدام شک نیست.
چون حکومت
لکه حکومت هم نه، اگر حکومت هم باشه در ناحیه شک بگه شک و کلیزه بشه. این لاتن غزل یقینه به شک میگه تو بگو کره، آثار کره بار کن، نمیگه شک در نجاست نکن یا شک تو نیست. نکته اینه که لاتن غزل یقینه به شک نسبتش به شک در کریت و شک در نجاست بعد از شستن به این آب علا حد انسواه. اشکال اینه در حقیقت
تنجیبی نیست. صورتیه که ما تفسیریه مفسریت رو شرط بدونیم در حکومت،
حالا مفسریت هم نباشه مفادش این نیست. حالا شاید که بقول شما اولا این اصطلاح دیگه، خب شما همچه اصطلاحی رو بردین، این اصطلاح باید ضوابطش مراعات بشه. شما بگیم پیش من شرط نیست، بگیم پیش من شرط، این علم نیست که هر کدوم برای خودشون یه حرفی بزنن که
ارزم اینه. خود شیخ اعظم که ضابط حکومت و میزانش رو دقیقاً مطرح فرمیده که
ارز کردم از زمان ایشان مطرح شده، اما این تقید به این که حتما آن چه ایشان فرمودن تماما متأخرین قبول دارن اینم روشن نیست.
نه ارزم این نه، مرحوم شیخ خود ایشان قائل به این که بعد رسانه حاکم رسانه تفسیر باشه. خود ایشون جای دیگه میفرماد که امارات
باز بار انداختن تو همون دعوایی که شیخ چی گفت اینجا چی گفت. من گفتم از این دعوا خارجه، شما ما رو انداختین تو همین دعوایی میکشین ما رو بینده ما هم خارج میشیم، چون این دعوا نتیجه نداره، بحث نداره. بحث این که در کفایه اینجا چی گفت اونجا چی گفت اینا فایده نداره. بحثی نیست که وقت خودون است. این بوده در حوزه های ما، در حوزه شما این کتاب زرکشتی این شا اینقدر اختلافه که مثلا فلانی اینجور گفت، بعد فلانی گفته مراد ایشون اینه، بعد فلانی گفته مراد ما، اصلا کلن این بحث ها رو بستیم، اصلا گفتیم تو این بحث اینا علم نیستن اصلا. این که آقا چی گفت اینجا چی گفت اونجا چی گفت آخر چی گفت فرموده، ما کاری به فرمایش
ایده تقسیم بندی هم فارغ از بین حکومت و ورود همین مودم بودن.
خب اگر اعدامه، ببینید اعدام، ببینید لسان میگه لا تنقذل یقینه به شک، این لا تنقذل یقینه به شک در ناحیه نجاست صبح چطور مودم شکه؟ این اشکال اینه. عرض کردم وقتی صحبت حکومت میشه لسان دلیل رو ببینید. دلیل شما لا تنقذل یقینه به شکه. اگر آمد گفت شما در باب کریت لا تنقذل یقینه به شک، یعنی کره، پس این معناش این است که شما لا تنقذل یقینه به شک در باب نجاست صبح یه شک ندارین. بحث سر اینه، این لا تنقض که دلیل واحدیه در ناحیه کر که میاد مفادش اینه. چون ببینید وقتی میگه ان شک و فیشه ان لم تجزه فعلا جزده و شکا که لیس بشه، پس لا تنقض الیقین به شک در استصحاب در مثل رکوع جاری نمیشه، اساط عدم رکوع، چون جا شک دارین. لا تن شما چرا میخواین به استصحاب تمسک کنین؟ لا تنقض الیقین به شک، این میگه شک و که لیس بشه، این تصرف واضحه، این خیلی واضحه. اما اگر گفت لا تنقض الیقین به شک، یعنی شما اگر یقینه به کریت داشتی با شک رفعیت نکن کره، پس این مفادش اینه لا تنقضی یقینه به شک، شک در نجاست صبح نیست. این مفاد، این مشکل اینه. دلیل واحد در یک جا شک رو معیار قرار میده، در یک جا بگه این شکیه که من گفتم نقض نکن، پس اون یه موردیگه شک نیست، این شک نیسته، یا آثار شک رو بار نکن.
آثارش
آزی اون قدم اینه بگه. اگر کسی میخواد بگه معده، مگر انزال من بعد چون یک راه دیگری خودم میخوام برم، شاید در ارتکاز مرحوم ناینی نکته دیگری بوده که کلمه اعدام رو به کار برده، و الا با این اصولی که الان نوشتن اعدام خیلی مشکله، ازاله شک خیلی مشکله. حالا نه، حالا بعد من نگراه دیگه دارم که خودم با درس کنم. وحینه ازن الذی یقتضیه تحقیق ان یقال فی وجه تقدیم به منات الحکومه، که ایشون باز به منات حکومت هم گرفتن. هو ان لسان القاعده، عرض کردم مراد ایشون از قاعده در اینجا قاعده طهارته، که روز آخر خیلی بحث ما خارج هم شد و توضیح دادیم که به لحاظ فنی بهتر بود اصال اصاله میگفتن نه قاعده، اصالت تا دیگه تکرار نکنیم. هو ان لسان القاعده، البته این لسان القاعده موردش جایی است که به اصطلاح دو تا دلیل هست، یکی اصالت و طهاره توی آب، یکی استصحاب نجاست در صبح. اینجا دو تا، یکی کلوشین لکه طاهر، یکی به اصطلاح لا تنقض الیقین بشه. مرحوم آزی آمهات میگه کلش این لکه طاهر، نمیاد بگه لا تنقض الیقین به شک، تو دیگه شک نداری. میخواد اینو بگه آزی، شک هست آثارشو بار نکن. روشن شده حرف آزی هرشی؟ لا تنقض الیقین به شک مثل انما شک و فیشه این لن تجزه نیست، فعلا جزتهو فشک و که لیزه بشه. از کردم این مباحث انصافا مباحث لطیفی، اگر مخصوصا تو مرحله جعل و تشریع و قانون گذاری در اون محدوده که معین شده خیلی تأثیرات واضحی داره. ان لسان القاعده اذا کان هو طهاره فی ظرف شک فی طهارت الماء، مگه بگیم مراد ایشون از قاعده هم از استصحاب و اساط و طهاره، یک جا اساط و طهاره، یک جا استصحاب، مثلا
خلاف ظاهر، خلاف ظاهر
که چی؟ که مراد اعم باشه؟
از یک طرف اصالت و طهاره جاری کنم، از یک طرف استصحاب جاری بکنم.
خب بله، خلاف ببینید
استصحاب جاری میکنه.
نه، شک در طهارت باشه، نه در کلیت، نه شک در طهارت. اصالت و طهاره که جاری میشه، ایشون میخوایم ببینیم که اگر اصالت و طهاره جاری شد، این لباس شستیم بعد شک کردیم، استصحاب نجاست در لباس میاد یا نمیاد؟
این اصالت و طهاره در چی جاری میکنه؟
در آب. یا آبی است که کره هست اما نمیدونیم طاهر یا نه.
ما استصحاب کردیم،
استصحاب جایی که سابقا طاهر بوده. نه، اگه مسبوق به علمم نباشه اساطو طاهر جا نمیشه.
مسببی
در اینجا، مسببی در اینجا نجاست صوبه، اجازه مسببی در اینجا نجاست صوبه، سببی طهارت آبه. ما مثالی که میزدیم کریت آب، اونجا هر دو استصحاب بود، کریت آب و نجاست
صوب. یکی اصالت طهارت،
نه دو تا، گاهی دو تا دلیل. نه ببینید، دو تا خیلی خوب سلمنا، بحث این است که این که میگه کل شیء لک طاهر یا کل شیء طاهر، این میگه لا تنقض الیقین به شک، شک رو برمیداره تعبدن، میگه شک نیست، این هم بحث داریم، یا آثار رو برمیداره. ایشون میگه فمثل هذا اللسان، این لسان اصالت و طهاره، بعد ما کان ناظرن الی اثبات الاثر، دقت بکنید، این بعد ما کان ناظرن الی اثبات الاثر، این مرادش چیه؟ مرادش اینه که اگر ما قبول کردیم اصالت و طهاره داریم، اصل طهارت داریم، اصل یعنی چی؟ یعنی جعل اشاره، ابداع اشاره، ابداع اشاره بدون اثر نمیشه. چرا میگه کلش این طاهر؟ نرزین چرا؟ بلازد مریضه. خب اصلا یک تعبد بدون اثر نمیشه، قطعا باید اثر رو در نظر دیگه تا به کلش این طاهر. اثری که در نظر میگه اینه که شما لباس نجس با شستی پاک میشه. خب در رفعه این چی مخواد بگه ایشون؟ بعد ما کان ناظرن الی اثبات الاثر، این اثبات الاثر ارتکاز عقلایی و قانونمند در باب اعتبار اصوله. این حتما اگه بخواد بیا جعل طهارت بکنه، طهارت ظاهری، این حتما لحاظ اثر کرده. اگر لحاظ اثر نکرد فقط بگه این طاهره، هیچ اثری هم نداره، خب که لغوه، اعتبار نشد. پس اگر آمد گفت طاهر یعنی اثر داره، اثر یعنی چی؟ یعنی اگه لباس با شستی پاک میشه، خب اثر تصور بشه، لا اثر نمیشه که. این حرف مرحوم آزیا اینه، به لحاظ اثر باید بگه کل شیء طاهر، این نکته رو در نظر بگیریم. وقتی این اثبات الاثر هم تو کل شیء طاهر جاری میشه، تو استصحاب لا تنقض الیقین بشه تو اونم جاری میشه، فرق نمیکنه. یعنی نکته فنی این است که اگر ما این را اصل گرفتیم و تعبد گرفتیم، در باب تعبد باید یک نکته رو در نظر بگیره، ولذا حتی مثلا اخباری ها مثل مرحوم صاحب حدائق قائله که اصالت و طهاره مثلا مجزی غالب اعزاز که شما با اساطار نمازتون نمازتون درست. چرا؟ چون اساطار طهاره رو شارح میگیره برای لا صلات الا به طهور. ببینید شارح گفت لا صلات الا به طهور، از اون مرد گفت کلش انتاهر. یعنی چه کلش انتاهر؟ یعنی اگر این لباس شک کردی طاهره یا نه، من میگم طاهره. برای چی میگم طاهره؟ که باش نماز بخون. اگر اثر نباشه چرا کلش انتاهر؟ پس اگر دقت کنید نکته فنی چه، این بعد ما کان ناظرن الى اثبات الاثر، این در جمعی اصول جاری میشه، در جمعی اصول چه مثل اساس طهاره یا استصحاب. ففل حقیقه نفس و جعل طهارت للماء المشبول تحلیل مرحوم آغازی ها اینه، ایشون مقال آغازی ها نمیگه که اگر گفت این آب طاهره، یعنی چی آب طاهره؟ یعنی شما آثاری رو که من برای طاهر قرار دادم برای این آب قرار بدیم، اون آثار اینه. این مرجعش ناظر است. اینقدر مرحوم آغازی ها نفی در اسم نفی در نفی کرده تا اثبات. خوب دقت بکنید، الا نفی تعبد به عدم آثار طهارت الماء المشهور. نفی تعبد یعنی اگر شما خواستین برای این لباس استصحاب نجاست بکنید بعد از شستنش با این آب طاهر، استصحاب نجاست. شارع میخواد بگه که من دیگه تعبد به ضد این اثر نمیدم. این میخواد مرحوم آقای نظرش اینه، این ما میگیم تحلیل. مرحوم آقای ناینی این تحلیل نداد. حالا این تحلیل درست یا ندرست بحث دیگریست. ببین مرحوم آقای داره تحلیل میده، وقتی گفت کل شیء طاهر یه اثری در نظر گرفت بدون اون که معنی نداره. اگر اون اثر این است که شما شیئی که باش بشورین پاک میشه، پس دیگه نمیتونه به شما بگه من تعبدن میگم این شیء پاک نمیشه. تعبدن یعنی استصحاب نجاست. من دیگه نمیتونم بگم استصحاب نجاست. من که گفتم این طاهره، این مرجعش به اینه که من نمیام شما رو تعبد به ضد این بدم.
دقیقاً برعکسش هم میشه گفت، میگه شو و استصحاب کنیم بعد بگیم پس دیگه تعبد به طهارت آب نمیشه، در چون چیز نجس رو زدی تو آب
بلاشت. اون جزء آثار این تعبد نیست،
یعنی اصلا مثبته،
اون هم مثبته هم جزء آثارش نیست. اون اصولا منشأ شک خودش فی نفسه هست. تعبد ببینید، تعبد به منشأ شک کار نداره، با آثار شک کار داره.
به هم خوردن یه آب مشکوک چیزی رو با یه جسم نجسی
تو میگه شما وقتی میگم من، ببینید دقت کنید، وقتی میگم من، خب دقت این نکته فنی، وقتی میگم من طاهره نمیتونم بگم تو تعبد بکن به عدم اثر طهارت. پس این جعل طهارت مال چیه؟
میشه گفت کسی که تعبد به نجاست صحوب کنه دیگه نمیتونه بگه که آب من طاهره، اصلا آب من نجس شده،
چون اون ربطی به این نداره. ببینید دقت کنید، اون معلول این نیست. طهارت صبح برای چی خوبه؟ برای که باش نماز بخونه یا نخونه. نجاست صبح باش نماز نخونه، آثار رو حساب میکنه. اگه گفت صبح نجاسته باش نماز نخونه،
اگه به آب یه خورد آب رو نجس میکنه، اینم هست
به آب رو الان مشکوک اون آب معلوم کنه آب نجس بشه.
چرا دیگه آب مشکوکی که
آبیست که استصحاب کریات درش هست، بعدم اون آب رو اگه شارع گفته تا دو تا دلیل باشه که واضحه، آب رو خود شارع گفته طاهره، نمیتونیم بگه نجس میکنه.
خود شارع گفته نجسه،
میدونم. اگر ببینید ایشون میگه چرا میاد طهارت میگه برای آب، برای چی؟
چرا نجاست برای صبح میگه؟
خب میگم ایشون میگه نجاست برای صبح میگه که چون سابقش نمیدونه. اما اگر با آبی که آب به اصطلاح با طهارت اسات و طهار شستیم، این دیگه اینجا اون نمیتونه اون تعبد رو ببینه. ایشون حرفش اینه،
اگه این رو دید اونو نمیگه، اگه اونم دید اینو نمیتونه بگه.
نه نمیتونه اینجا.
چرا اون رو مقدم کرد؟
حالا اجازه بدیم ببین. علاج جعل تا ناظرون الا نفی تعبد به عدم آثار، این نفی در نفی یعنی اثبات، یعنی من دیگه شما رو تعبد نمیدم به عدم آثار طهارت الماء المشکوک. و مرجع هذا النظر فی الحقیقه الا النظر الا نفی استصحاب عدم الآثار. اون استصحاب عدم آثار دیگه برداشته میشه، چون وقتی آمد استصحاب در ناحیه سبب آمد، طبیعتاً به طور طبیعی اگر آثاری داره، چون هر استصحابی اینجوریه دیگه، خب هر استصحابی شما استصحاب عدالت میکنید، میخواید طلاق بدین، شک در طلاق اصل عدم وقوع طلاقه،
تحسیسش برای
اون. بلیزا من یه توضیح بعد عرض میکنم که شاید کلمات آزیام در حقیقت میخواستن توضیح این مطلب باشه، کمی واضح نیست. حالا نفی مهما شک فی طهارت الماء ولا نعنی من الحکومه الا کون احد الاصلین ناظرن الى نفی الاخر. حالا نفی آخر اما بدون او به توصیت نظریه الى نفی موضوعه. این مراد از حکومت هم این بگیریم، عرض کردم این دیگه چون یک استاندارد علمی نداره، من انشاءالله بعد یه توضیح عرض میکنم. این اصطلاح عام و خاص و این مخصصه، ادعای اهل سنت اینه اجمالاً، حالا من چون بعد انشاءالله شده توضیح میگه، این از قرن دوم، اواخر قرن دوم توسط شافعی آمده. اصلا این نحوه جمع که الان در اصول ما اسمش تعارض مستقر و غیر مستقره، این مرجعش به شافعی است. شافعی اولین کسی است که این تعبیر رو داره. البته ما در روایات داریم این نفل قرآن عام من و خاصن، اون عام و خاص قرآن عام و خاص اصولی نیست. مراد وارد اون بحث نشیم، بعد شده اشاره بکنم. ببینید این اصطلاح حدود سال 200 در مثلا 190 در فقه اسلامی در شرح روایات و توضیح روایات وارد شد. تخصیص تا زمان مثل شیخ، یعنی هزار و تقریبا 1050 سال 1060 50 سال، از این زمان در خصوص شیعه حکومت و ورود هم وارد شد بعد از گذشتن 1000 سال. لذا چون این اصطلاح جدیده، تا این حدود و معالم و چارچوبهاش پیدا بکنه خواهی نخواهی طول میکشه. مثل اینجا الان ببینید مرحوم آغازی ها میگه اما بدون او به توصیت نظریه الى نفی موضوعه، مثل فشکوکه لیسه بشه، این به توسط توصیت، اینجا توسط به واسطه این که بگه شک و کلیسه بشه، میخواد اینو بر اون مقدم بکنه. و ما نحن فی من قبل من قبیل الاول، که بدون باشه، لل اخیر کما هو و شأن فی حکومت لا ضرر ولا حرج الا ادله الاحکام و المقرر تخیل انه من قبیل الاخیر. اشکالش هم با مرحوم آقای ناینی روشن شد. حالا ایشون به احترام آقای ناینی کلمات رو مقرر میزنه، و المقرر یعنی مقرر خیال کرده حکومت استصحاب کریت بر استصحاب نجاست صبح از قبیل لا ضرره و از قبیل لا حرجه، یعنی خیال کرده از قبیل است که یک لسانش ناظر به لسان موضوع باشه. ایشون میگه نه، به ناظر به لسان موضوع نیست. نعم اشکال آزه. بل مغرر تخیل انه من قبیل الاخیر فوقع فی حیث بیز ولم یعت مع تکراری بشه. انصافا تکرار که کرده مرحوم آزی ها مرحوم ناینی، من مخصوصا دیروز در درس گذاشته یه مقدار انصافا معتنابه از عبارت مرحوم ناینی رو خوندید، و انصافا خیلی تکرار و واضح هم هست. عرض کردم اون روح مطلب رو آزی ها، روح مطلب رو اینجوری حل میکنه. ما دو جور حکومت داریم، یه جوری که نفی موضوع و توسط موضوع و شرع موضوع، یه جوری نه مراد همین نفی آثاره. و ما نحنفی در باب استصحاب سبب مسببی از نفی آثاره. در لا ضرر لا حرج، این ایشون لا ضرر و لا حرج مثال زده، در مثل قاعده تجاوز اونجا نفی موضوع میگه شک و کلیسه بشه. در باب ورودم اصلا میگه شک نیست، مثل تقدم ادله امارات بر مثلا خبر واحد بر مثل اصول عملیه، چون اصلا یه شک نیست. لیس لعهد من لا عزل عهد من ووالینا فی تشکیک، حالا من نمیتونم لاین بقیز لا عزل گاهی فراموش میکنم اینه با فی ما یرویه انا سقاطون، شما اصلا شک نکن، نه شک و کلیسه بشه. فرق بین ورود و حکومت هم این گرفتن، اگر گفتن شک نیست میشه ورود، اگر گفتن شک که تو ارزش نداره میشه حکومت. به اصطلاح اینه که مفاد کانه تامه است شک نیست، یکی مفاد کانه ناقصه شک که تو ارزش لیسه بشه، این رو اصطلاحا اسمش حکومت دو. پس بنابراین یه اصطلاحی از هزار سال، 1200 سال قبل، 1200 سال قبل در حوزه های علوم فقه و اصول اسلامی مطلقاً سنتاً و شیعتاً وارد شده. اون که گاهگاهی تعارض بین دو دلیل از قبیل اطلاق و تغییر، از قبیل عام و خاصه. این تعارض اصطلاحاً چیز نیست، اسمش چیه؟ مستقر نیست، یا تغییر یا تخصیصه. یه اصطلاح هم، دو تا اصطلاح هم آقایون و اصولین شیعه اضافه کردن حدود 200 سال قبل، کمتر، حدود 200 سال، و اون ورود و حکومته. این دو تا هم اصطلاح اضافه کردن. البته از کردم من که راهم در کتب اهل سنت هم نیست این اصطلاح، در شیعه هم که داریم ملاحظه می‌فرمایید اینا مشکل دارن. یعنی خدا آغازی ها میگه مرحوم ناینی خیال کردین از قبیل حکومت لازراره که اعدام موضوع بکنه. بعدم عرض کردیم که ما هو شأن فی حکومت لازرر، این اولا مبنی است که لا به معنی نفی باشه، مثل مرحوم شیخ الشریعه میگه این معنی نهیه، و ثانیا این مبنی است بر اینکه ناظر به احکام اولیه باشه، که این هم ما قبول نداشتیم. و اما لا حرج هم ما نداریم، چیزی به نام لا حرج در روایات نداریم، در آیات اونی که هست ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نه اینکه لا حرج. و این دو تا با هم دیگه خیلی، البته در لسان علما که ما همیشه شنیدیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج به صیغه مجهول، که همچی آیه هم نداریم. الا ای حال، و من هنا زهر ان زهر حال و استصحاب. این من هنا زهر حال استصحاب ظاهرا اول در دو تا لسان دو دلیل گرفت که قاعده و استصحاب بود، حالا میخواد استصحاب و استصحاب. الا المسببی من دون احتیاج فی وجه تقدیم الا نفی شک، اشاره به مبنای ناینی. ناینی میگه اعدام شک، نفی شک، ما احتیاج به این جهت نداریم که یرد علیه ایوان بعد نشأن الاستصحاب لیس نفی شک که نیست، معنه لو کان کان استصحاب و استصحاب سببی ایوان ینفی شک. شبیه همین اشکالی که شما در که اگر استصحاب سببی بود، البته این عبارت یک کمی چی جوری هم هستی، هم به لحاظ ادبیش مشکل داره و هم به لحاظ معنا. فان قلت، بعد ایشون همین اشکالی که شما فرمودین که سبب به مسبب عکسش هم میشه، جواب دادن که دیگه آقای مراجعه بفرم. این راجع به مطلبی بود که این دو بزرگوار انجام دادن. عرض کنم که این بنده حساب و تقصیر رو بعد از اینکه مطالب گفت طرح کردیم، یک توضیحی رو چه به این مطلب عرض کنم. اولا در ضمن نکاتی مثل همیشه، نکته اولا اصلا حقیقت این بحث چیه؟ این فقط نکتهش فقط بحث بیان ترتیب اصول و تقدم بعض اصول علی بعضه، یا این یک نکته فنی دیگری داره؟ من احتمال میدم، البته چون گاهگاهی مطالب که در کتب اصحاب اصولین ما میاد اصلش مثلا در کتب اهل سنت یه نکته دیگری مطرح شده، بعدها در کتب اصحاب ما به صورت دیگری میاد، مثلا همین بحث اخبار معلواسته که هم در به قول شما در رسال آمده و آقایم دیگه هم دارند و مباحث خاصی که اخبار معلواسته چطور ادله حجیت مثل آیه 90 شاملش، ما اونجا عرض کردیم در حقیقت این اشکال اخبار معلواسته اصلش از معتزله است برای اثبات نفی حجیت خبر. اصلا اون اشکال به خاطر این که بگه معنا نداره حجیت، چون اکثر اخباری که ما داریم معلواسته است و در اخبار معلواسته ادله حجیت شاملش نمیشه، اون تقریبی که در محلش گذاشت که نمیشه. اینجا هم من احتمال میدم، چون دیگه حال ما خیلی روزا مساعد نبود، و احتمال میدم با مراجعه به کلمات اهل سنت مخصوصا معتزله، چون به اینا بیشتر این جنبه های عقلانی رو نگاه میکنن، احتمال میدم اساسا این اشکال ناظر به این بوده که حالا آقایون اینجا به مناسبت تعارض استصحاب آوردن، این اشکال ناظر به این بوده که اگر استصحاب لازم باشه یعنی حجت باشه، لازم میاد که دائما معارض داشته، یا دائما غالبا معارض داشته باشه، چون اگر استصحاب کریت بکنید شما میخواید اثبات اثر بکنید، استصحاب عدم اون اثر هم جاری میشه. اصلا طرح بحث احتمالا اینجوری بوده، اصلا طرح بحث اینجوری بود، شما استصحاب کریت میگه استصحاب عدم تارت صحبه میکنه، استصحاب نجاز صحبه میکنه. اگر بنابشه استصحاب حجت باشه باید بگیم غالبا یا دائما مبتلا به معارضه، تعارض داره. و فکر میکنم این اشکال هم مبناش بر این بوده که استصحاب را اماره میدونستن، تعارضشون هم بر این اساسه. چون مثلا استصحاب کریت که انما بینه آمد که این کره، لباس نجس با شستیم که انما بینه آمد که این لباس نجسه، استصحاب نجاست بینه و لذا تعارض بینه نمیشه. تعارضم اینطور نیست که حالا شما بگید این بر اون موقع، نه، این میگه این کره، اینم میگه این نجسه. استصحاب رو من فکر میکنم اماره گرفتم و به این نتیجه میخواستم برسن که استصحاب حجت نیست. و عرض کردیم ما حتی در میان علمای اهل سنت که سالی داریم که همون موردی که روایت پیغمبر هست شک در حدث در اثنای نماز، قائل هست که اگر شک در حدث خارج نماز کرد باید وضو بگیره، تو اثنای نماز اعتنا نکنه. شک در حدث رو به خاطر تعبد در اثنای نماز قبول کرده که استصحاب بقاء طهاره. حالا مثلا اما اگر خارج نماز بود، لا صلات الا به طهور، باید احراز طهارت بکنه، بدون طهارت نمیشه وارد نماز. از این مبنا بگیرین تا مبنای کسانی که از این روایت حدث تعدی کردن به مطلق استصحاب در مطلق موضوعات خارجیه، علل احکام در احکام کلی هم جاری کردن. یعنی از اونجا رفته دو تا تصور خیلی مختلف خیلی شدید در مسئله، دو تا که بیشتر، یعنی چند درجه از تصورات در این مسئله بین اهل سنت وجود داره. من فکر میکنم ولی علم عند الله سبحانه و تعالی، اصلا این بحث اساسا برای این مطرح شده بوده. حالا در اصحاب ما به مناسبت تقدم و اصول بعضا برمعز اوندن، لیکن اصلش این بوده که اصولا استصحاب حجت نیست، چون معارض به استصحاب عدم اثر، چون در روم استصحاب جاری میشه، چون مفروض شک دارین شما که آیا واقعا این کر بود یا نبود، شما با استصحاب گفتین کره، خب شک هم داری لباس پاک شد یا نه، لباس استصحاب کنی نجاست است. من فکر میکنم عرض کردم نشد مراجعه کنم که آقای مراجعه کردن، این مثلا نرم افزارهایی که آمده، اگر مراجعه کنم فکرم میکنم مال معتزله باشه، فکر میکنم اشکال اصولی قدیم قدمای اهل سنت باشه و فکر میکنم معتزله باشه. و هدف این نحوه تعبیر به این میخوره که این جاری نمیشه. و طبعا احتمالم داره که این شاید قائلی از اهل سنت داشته که قائل به تفصیل بوده در استصحاب، چون گاهی اوقات استصحاب منافی با اثر نداره، یعنی استصحاب اثر نداره. خب میگه در اینجا جای هم مثالی که پیغمبر فرمودن کسی که شک کرد در حال نماز حدثی از او صادر شده، نه، خب اولا اصل عدم حدثه، استصحاب، ثانیا استصحاب صحت نماز. ببینید اینجا استصحاب معارض نیست. اما در کریت با نجاست صبح استصحاب معارض. شاید هدف این قائل این بوده که ما در جاهایی که استصحاب با عدم اثر معارض نیست قبول میکنیم، مثل اونجایی که پیغمبر فرمود، اما در جاهایی که استصحاب با عدم اثر مخالف معارضه اونجا قبول نمیکنه. من فکر میکنم شاید اصل اشکال این بوده، بعدها در کلمات متأخرین و اصولین ما به این صورت تعارض اسبابی و مسببی و تعارض استصحاب اینو چه کار بکنیم و برفرضم قبول، چون متعارفشون هم این بود. اولا اونم قد میگفتن با تخصیص که معنی نداره که استصحاب کریت با استصحاب نجاست، نه این تخصیص میده، نه اون لسان تخصیص نیست، اونام تغییر و تخصیص داشتن، اهل سنت تغییر و تخصیص داشتن. این حکومت و ورود در اصطلاحشون نبود. این اصطلاح حکومت که آمدن گفتن خیلی با حکومت مقدر، باز به مشکل دیگه برخورد کرده. اگر در حکومت تفسیر و شارحیت و ناظریت مطرح، اینجا شارحیت نداره، لذا آزیا آمد گفت معنی حکومت عوض شده، معنی حکومت یعنی بدون اون رو برداره آثارشون، از این راه وارد شد، نه ناظر به اون باشه، مثل لا ضرر و لا حرج به تعبیر ایشان. روشن شد بحثی ما هم از من فکر میکنم ولی علم و عند الله اصل مطلب به این صورت بوده. نکته دوم، احتمالا نظر اینها چه واضح نیست، تعارض اصول رو در مورد اون اثر دیده باشن، نه در طهارت آب، همینه که شما اشکال دید. یا کریت آب، یعنی هدفشون اینه که تعارض در اون لباسه، طبق استصحاب کریت لباس طاهره و طبق استصحاب نجاست لباس هنوز نجسه. در کریت فکر نمیکنم دیده باشم. ظواهرش اینه که نقطه تعارض رو در نجاست صوب دیدن. مطلب سومی، نقطه سوم دیگه، من توضیح نمیدم، ان با بحث گذاشتم واضح باشه. نکته سومی که در اینجاست، الان عرض کردم نسبت بین دو دلیل رو، اون چه که متعارف بوده در دنیای اسلام به عنوان تخصیص یا تغییر میدیدن، اگر اطلاق بود تغییر، اگر عام بود تخصیص میدن. و عرض شد که اهل سنت معتقدن که مبدع این مطلب که یکی عام است و یکی خاص است و خاص بر آن مقدمه، شافعی در رساله خودش. من این بحث داشتم یه روز مورد اینجا رساله، اما نشد مراجعه بکنم به ایشون نحوه طرحش برای بحث عام و خاص، به خود کتاب شافعی مراجعه. به هر حال اگر این مطلب درست باشه، چون فعلا نمیتونم جزم داشته باشیم، این نکته خیلی قابل توجهه. یعنی این نکته قابل توجهی است که اگر اینا دو تا دلیل رو با هم دیگه به قول ما حسب ظاهر نمی ساخت، مثل اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء و حکم تعارض، شافعی آمد گفت نه اینا تعارض نیستن، این تخصیصه، اینا با هم جمع میشن. اون اکرم العلماء تخصیص میخوره به فساق العلماء و اینجا تعارضی مطرح نیست. یعنی برای حل تعارض پیشنهاد ایشان تخصیص و یا تقییده. و بعید نیست، حالا چون این نکته یک نکته عقلایی هم اجمالا داره، این در کل دنیای اسلام راه افتاد. یعنی غیر از خود شافعی، مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها، علمای بعدیشون هم همین راه رو پیش گرفتن. نمال کلام این که در شیعه هم احتمالاً این کار پیش گرفته شد. این مشکل کار اینه، یعنی اون چه که ما الان مشکل داریم در حقیقت این نکته است که همین اصطلاح، همین نحوه جمع به تقیید یا تخصیص، این در کلمات شیعه، البته اگر بنا بشه در شیعه دست رو که شخص معینی بگذاریم که این اصطلاح رو به کار برده و در فقه اثرگذار بوده، دیگه معلومه دیگه مراد شیخ طوسیه از زمان ایشان، چون این دیگه استاندارد علم و اصول شده بود، چیز جدیدی هم نبود، 200 سال تا زمان ایشان فاصله بود. احتمالاً توسط ایشان یکی از نکات جمع بین روایات متعارض این شد. حالا این بحث رو من یه مثالی هم چون دیگه امروز تموم شد فردا عرض میکنم، یکی از نکاتی که منشأ شد شیعه هم همین راه رو بگیره و جمع بین دو روایت رو بکنه، ظاهرا شیخ طوسیه. چون بدون شک مرحوم شیخ طوسی دغدغه تعارض روایات رو داشته، این یکی از راه‌هایی بوده. گاهی ممکنه لسان دو تا روایت هم به هم نخوره، اما ایشان جمع کردن به نحو تخصیص و اون تعارض محتمل رو، یعنی تعارض بدوی رو برداشتن به تخصیص. دیگه چون وقت تموم شد، فردا انشالله یه مثال رو اقلا میخونیم، بعد تتمه بحث رو ادامه عرض میکنیم.